با درود بر شما وطنان گرامی و بینندگان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز هم روز جمعه است و 20 سپتامبر برابر با 30 شهریور تقویم ایران زمین روز جمعه است و حدود یک ساعت خدمت شما هستیم. معمولا ما برنامه فرهنگی است این برنامه، با یک لمسی از اخبار سیاسی روز و اینها، چون اخبار خیلی مهم هستند. یک مبالغی در باب اون چه ما شنیدیم خدمت شما عرض میکنیم، و اون این که این حمله آخوندها جمهوری اسلامی به پایگاه نفتی عربستان، اینها بسیار سر و صدا کرده است در دنیا و برابر همه نشانه هایی که تاکنون به دست آمده است، گرچه خود آقای ترامپ قطعا نمیگوید ایران، اما همه طرفداران او، تحلیلگران، از جهتی که این موشک ها اومدن، اینها نتیجه گرفتند که اینها در واقع همین پهپادها بوده است و علاوه موشک های کروز که از سمت جنوب در واقع غربی ایران از یک جایی اینها رو فرستادن. و مطلب مهم این است که میلیاردها دلار این آمریکایی ها از این بیچاره عربستان سعودی پول گرفته برای دفاع. یعنی در واقع در مناقشات ایران و عرب در جنگ این سنی و شیعه، اون که سود برده از همواره آمریکایی بوده، از همون روزگار ابتدای جمهوری اسلامی. اینها حضورش رو در خلیج فارس بیشتر کرد، شروع کرد ترسوندن این عرب های خلیج که این آخونده شما رو میخورن، چنین میکنن، چنان میکنن. بهانه رو خود ملایان شیعه رافضی به دست اینها دادن. اونقدر اسلحه فروخته است به اینها که از چند تریلیون که اینها دفاعی در مقابل جمهوری اسلامی اینها، و حالا کار نکرده. ما یه آبروریزی برای ایالات متحده آمریکا و صنایع ضد موشکیش هم بوده، تا اونجایی که آقای پوتین مسخره کرد و حق به حق پوتین مسخره کرده و منعکس شده در نشریات که ببینید صنایع موشکی ایالات متحده رو ببینید، اینا خودشان از خودشان عقب افتادن. و درست هم میگه یک سال پیش هم یه موشک اینا آزمایش کردن و به هدف نرسید و چنین است و چنان. بیایید آقا از این S-300 های ما بخرید، از این S-400 های ما بخرید. 300 هاشو به ایران فروختیم، S-400 به آمریکا فروخت، ببخشید به ترک ها فروختیم. و راست میگه ایشون، در واقع حق با پوتینه. و فراموش نکنیم که تولید این سیستم بسیار مؤثر و پیچیده S-300 که حالا S-500ش هم میگن روش کار شده یا بیرون آمده یا هرچه، اینا در مقابل کروز میسایل‌های آمریکا ساخته. یعنی موشک های کروز که آمریکا ساخته بود که زیر رادار روسیه برود و در صورت وقوع جنگ بتواند مثلا مسکو رو تخریب اتمی بکند، از این دیوانه بازی ها که در روزگار جنگ سرد هر روز میشنیدیم، بر اطراف گذاشتن، یک تکنولوژی قدیمی است در واقع. لااقل 40 سال است که اخبار شما میبینیم، 45 سال است، و در جنگ عراق دیدیم به چشم دیده میشدن این موشک های کروز با ارتفاع پایین میومدن و هدفاشون میخورن. در آفریقا پرت کردن، در افغانستان استفاده کردن ایرانی ها، چیز آمریکایی ها، و مرتب هم دارن میسازن. و این رو بله، موشک کروز، ببینید این موشک روسی است، این موشک روسی است که عمود بیرون میاد و این پتریات آمریکایی است. در یک زاویه حرکت میکنه، البته گذاشته میشه روی تراک، روی کامیون. و روس ها برای این به جهت اون که بله این بخش مهمی از سیستم رو نشون میده که ضد هوایی است و به طور عمودی این ضد موشک ها بیرون میان، موشک ضد موشک هستن و بی اندازه پیچیده و بی اندازه مؤثر. تا جایی که من یه جای خوندم حدود مثلا 30 موشک رو با هم که از چهار جهت میان، این موشک های S-300 روسی، اینها رو هوا منفجر میکنن. و این رو برای دفاع مسکو ساختن. به وجه که ما خواندیم مدتی پیش همه نیروی فنیشون رو کار گرفتن و موشک های S-300 رو ساختن. این پتریات آمریکا هم نه که خب کار نکنه و اینها، اما این ضد هوایی است، این ضد هوایی است. نگاه کنید این برای زدن هواپیما و موشک‌های بالستیکه، کما این که موشک‌های صدام حسین یادتون باشه به عربستان سعودی شلیک می‌شد، این موشک‌ها می‌رفتن و اینها رو رو هوا منفجر می‌کردن، گاهی هم از دستشون در می‌رفت، یعنی همه رو نمی‌گرفتن. و من یادم هست یکی از همون موشک‌های خیلی کرود و عقب افتاده، بله اینم که پهباد هست، پهباد مدرنیست، پیداست که از ساخت آمریکاست. و بله این سلاح‌های جدید هست، بله نقشه رو دارن نشون میدن اینا کجا هستند و داستان چیست و اینها. خیلی ممنون سفر جان. عرض میکنم که این موشک‌های ضد موشک تحت سیستم پتریات آمریکایی برای دفاع از کروز میسل ساخته نشده، یعنی موشک زیر خط رادار میاد اینا نمیبینه چشمشو، بلکه اینا رو برای عرض کنم که موشک‌های کوتاه برد یا میان برد اونش اطلاع ندارم، مثل موشک‌هایی که صدام حسین داشت که خیلی تکنولوژی قدیمی بودن و اینها می اومد رو هوا اینا رو می‌زدن منفجر می‌شد، اوناش که منفجر می‌شد البته نشون می‌دادن آمریکایی‌ها، اوناش که منفجر نمی‌شد و یک موردش در ریاض فکر می‌کنم کل یک گروهان آمریکایی رو از بین برد، اونا نشون نمی‌ده. این برای اون کار ساخته شدن و هواپیما، و یک بارم ما دیدیم به اشتباه یه هواپیمای انگلیسی که داشت از مأموریت بمباران عراق برمیگشت هم با همین موشک‌ها زدن، تشخیص ندادن که این موشک این هواپیمای دوست است یا هواپیمای دشمن. این است که یک آبروزی خیلی عجیبی شده است و اینها، و امروز اعلام کرد آمریکا، یعنی وزیر دفاعش شخص خود رو یک ساعت و نیم که محبس پای تلویزیون بودم آمد و اون فرمانده کل قوا جنرال چهار ستاره بود، آمدن و گفتن که ما داریم نیروهای آمریکایی رو میبریم در عربستان سعودی و در اونجا نیروهای دفاعی رو میخوام تقویت کنیم، از کشورهای دیگر هم میخواهیم که بیایند و به ما کمک کنند، همگی بتوانیم ما در واقع امنیت عربستان رو برقرار کنیم، امنیت عربستان رو برقرار کنیم. و البته جنرال نگفت ما نداریم چنین سیستم هایی که بتواند موشک هایی که پایین حرکت میکنه رو بزنیم، نگفت ما نداریم، گفت من جزئیاتش رو بعد به شما خواهیم گفت، سیستم های مختلفی است. همینجوری خیلی گذرا استثاره کرد و ببینیم که آمریکا چه دارد واقعا در یک حمله دیگر، سیستم هایی دارن که بتوانن جلوی موشک ها رو بگیرن یا ندارن که بگیرن. و یک بهانه دیگر هم این هست که ما اینها رو در جنوب غربی عربستان گذاشته بودیم برای دفاع از این حوثی ها که اونجا چیز نکنن، یه داشتن به خلیج فارس مواظب کشتی ها بودن. این است که ما اصلا فکر نمی کردیم که اینا نیازمند باشن از این داستان ها. از اون سو ویزا دادن به آقای روحانی و اینها که بیایند. تصور غلط نشود که مثلا جمهوری اسلامی دارای یک نیروی جنگی فوق‌العاده است یا مقامش در جهان به لحاظ نظامی بالا رفته، مطلقا چنین نیست، اینا کارهای نهایت تروریستی است. این موشک پرت کردن و یک جای رو خراب کردن در یک جنگ رویاروی مدرن، اینا هیچی ندارن ارائه بکنن، نه در واقع نیروی هوایی دارن بخواد جنگ کنه با یه نیروی مدرن، خدا نکنه که جنگ بشه. شما میدونید من علی الاطلاق مخالف جنگ هستم با ایران، اما این رو میخوام عرض کنم که اینها چیزی ندارن جز این بالاترین نوع اسلحه است که اینا تالا برای ترور به کار بردن، یعنی رویاروی با دشمن نبوده، اینها نصف شب اینا رو فرستادن اونجا رو خراب کردن. و عرض کنم که نه نیروی زمینی دارن اونچنانی که بخواد با این نیروی بزرگ درگیر بشه، نه نیروی هوایی دارن، نه سازمان اونچنانی ارتش دارن، و اتفاقا تمام همغمشون هم روی همین داستانهای ترور گذاشتن، همین موشکاشون هم در واقع موشکای تبرای ترور هست. این است که یا تصور نکنیم ابرقدرت شده آخوند و اینا، همچین چیزی نیست، همین خبر میکنم که خبری نیست واقعا. ولی خب خیلی خیلی دقیق بوده حداقل میدانستن که اینجا دفاع ندارد و میتوانستن موشک ها رو راهنمایی کنند. خب اینا ریموت کنترل هستن این پهپاد ها و موشک هاشون هم خب دیده نشد به هر صورت اومدن زدن اثر خراب این نیروی داستان نفت. و همه دنیا متوجه این داستان هست، نگران این داستان نفت هست که در واقع خوراک صنعت مغرب هست. و میخوام به لحاظ تاریخی خدمت شما عرض کنم که این دیکتاتورهای نفتی، نفت برای اینها مثل آدم الکلیه که بهش میدن پول، برای پول نفت مثل این است که اینا الکل بدی و مست میشن، خیلی زود مست میشن. لاغت در کشور ما اینطور بوده، با پول نفت مست میشن و ماجراجویی میشه و همه مسائل ایران ناشی از موضوع نفت بوده از زمان مظفرالدین شاه. همه مسائلی که میگم در واقع تا اونجایی که به دخالت خارجی مربوط هست، ما کشور ما در بین دو کشور نیرومندی که رقیب بودن با هم، یعنی روسیه تزاری و امپراتوری بریتانیا قرار داشتیم. حتی زمانی که اینها با رفیق شدن با هم، خب میدونه روسیه در شمال ایرانه و انگلیس در جنوب، روزگاری که به رفاقت رسیدن قرارداد 1907 رو در واقع وجود دارن و چند بار سعی کردن که اون رو در واقع به کار ببرن. یعنی که شمال کشور متعلق به روسا باشه، یک فاصله در میانه فاصله بیطرف باشه و جنوب مال انگلیس ها باشه. این داستان اینطور بوده، یعنی بهترین نزدیکیشون به هم دیگر نه، و خدا میداند که اینها و تاریخ نشان میدهد چه مایه خیانت و جنایت کردن اینها در کشور ما. و زمانی که نفت پیدا شد، در واقع ما چیزی نداشتیم اینا بخورن اون بچ، تا که نفت پیدا شد، نفت پیدا شد. و از زمانی که نفت پیدا شده، سیاست ها و عرض میکنم کیاست ها و نیروهای فکری مستبدین و مملکت ما متوجه نفت بوده. زیانهایی هم که ایران در این مناقشات داره از دست میده، مثل همین تحریف ها، همین بیچاره تر شدن بیچاره ها و همین تهدیدی که بر سر ایران سایه انداختن، ناشی از مست شدن این دیکتاتور هاست. آدم که مست میشه جفنگم میگه دیگه، نه؟ یعنی دیکتاتورهای ما اینقدر عقل نداشتن که اقلا پول نفت رو میگیرن جفنگ نگن، سخن مهمل نگن. ولی هرچه این پول نفت قیمت زیادتر شد، دیکتاتوری سختتر شد، حلقه دیکتاتوری تنگتر شد، اروتیز نمیدونم مستبدین بیشتر شد و جفنگ گفتنشون هم بیشتر مستر شدن، خودشونو گم کردن. میدونی مثل آدمی که گفت که نوکیسه که پولی به دستش بیاد مست کردن و مهمل گفتن واقعا. و با سختتر شدن، یعنی با بیشتر شدن پول نفت، همواره دیکتاتوری سختتر شد و آزادی های فردی کمتر شد، تعداد زندانی های سیاسی بیشتر شد، منم زدن های دیکتاتورها بیشتر شد و سرانجام هم خب بالاخره به این روزگار افتادیم. آخوندها هم همینطور، اینها یک مش رویاهای هورناکی در سر دارن برای اسلامیزی کردن جهان. یعنی این رویای هر مسلمانی است، چون در واقع عمق انسان مسلمان ایدئولوژ این است که کفار از میون برداشته شوند با جهاد. این یک ایده قدیمی است که با ظهور اسلام آمده است و هنوز هم در ذهن ها هست. اندیشه اینا هم اینها بوده و داستان تشیع که پیدا شده است که جنگ در جنگ بوده است شیعه با سنی، این داستان در واقع که امروز می‌گذرد منشأ همین گسترش حقانیت شیعه در خاورمیانه از کنار مدیترانه که نزدیک لبنان باشد تا خلیج فارس. این هم دیوانگی ملا و آخوند بوده به سبب همین پول نفت، فراموش نکنید، به سبب همین پولی که به دست می‌آورند و اینها مستلزم فرستادن سپاه هست، مستلزم نمیدونم تشکیلات جنگی هست، بسیار خرج داره جنگ، بسیار بسیار پرهزینه ترین فعالیت های انسان در تاریخ همین داستان جنگ بوده. هیچ چیزی پرهزینه تر از جنگ نیست. اینها این وارد این ماجرا شدن، یعنی دخالت در لبنان، دخالت در نمیدونم سوریه، دخالت در سومالی، جنگ عقیدتی با عربستان سعودی به راه انداختن، آدم به ونزوئلا حتی فرستادن و سایر کشورهای آمریکای جنوبی، و در اندیشه توسعه این داستان شیعه بودن و گردن فرازی کردن با دست خالی. در واقع یعنی کشوری که نه زیر ساخت صنعتی برای تولید داره اونچنان، نه نمیدونم تولیدات صنعتی برای عرضه بازارهای جهان داره، برای در واقع یک آلترناتیوی به قول امروزی ها برای درآمد و همش دلبستگیش به این نفت هست، عرض کنم که وقتی که تحریم می شود، یعنی اون الکل از جسم این دیکتاتور میره بیرون، الکل میکنه، یعنی همه سر صداش بابت اینا اینه که ما هم باید بفروشیم. چرا همش میخواد بفروشه؟ چون درآمد دیگری نداره، یا ما هم میفروشیم یا هیچ کس نمیفروشد. و این کارها که بسیار شنیدید، از دیگران هم شنیدید حتما، این است که بگذارید ما نفت بفروشیم، وگرنه ما کار نفت رو مختل میکنیم. و به خاطر وضعیت خاص ایران در خاورمیانه، دولت آمریکا عقب نشسته و خودش رو کوچه علی چپ زده، اما از سوی دیگر این شراکت و رفاقتش با عربستان ایجاب میکنه که یک چیزی از خودش نشون بده، یک کمکی، یک پشتیبانی، یک چیزی. و باز این کمک و پشتیبانی مستلزم این هست که عربای این عربستان سعودی رو دوباره جیبش خالی بکنن. و اعلام کرد این جنرال امروز که ما صدها سرباز، نمیدونم چه زادش دقیقا چقدر هست، شاید 1000 نفر یا بیشتر داریم میفرستیم اونجا و ما از دوستمون پشتیبانی میکنیم، از کشورهای دیگر هم میخواییم که بیان و پشتیبانی بکنن تا ما بتوانیم عربستان رو در واقع امنیتش رو چیز کنیم. عرب ها خود هیچ نگفتن، یعنی هیچ نام ایران هم نبردن، ولی جنرالشون آمده بود، گوی فرمانده ارتشی بود و اینها، میگفت که اینها از یمن نبودن و این اخبار دنیا رو تحت تأثیر قرار داده است. همونطورم که عرض کردم خود آقای ترامپ هیچ مطلبی نگفته است. این یک خبر خیلی مهم بود که خدمت شما عرض کنم. یکی هم این که امروز دوباره سر و صدا یه بسیار بود در بین دموکرات ها که این آقای دونالد ترامپ 8 بار با نخست وزیر یا رئیس جمهوری اوکراین صحبت کرده است که شما به ما کمک کنید پرونده پسر این آقای جو بایدن در بابش تحقیق بکنید، به ما بگید. که این کار خیلی خیلی عجیب غریب غیر قانونی است، مثل همون کاری که باعث بیشتر از 2 سال تحقیق شد در باب پرونده ارتباط با روسیه و اونجور داستان ها و کلوژن و بندوبست ها که شنیدیم. معلوم میکند که آقای جو بایدن که در حال حاضر پیشرو همه نمایندگان هست برای ریاست جمهوری، پسری داشته که در اونجا کمپانی گازی داشتن در اوکراین. حالا داستان این است که این رئیس جمهور اوکراین یه هنرپیشه است، یه هنرپیشه بوده که در شوهای تلویزیونی رول رئیس جمهور بازی میکرده، انقدر هم خوب بازی کرده که مردم انتخابش کرده رئیس جمهور بشه. این هم یک زاهکه است به هر صورت، برای اون نشون بده شاید در اوکراین دموکراسی است، آزاد بودن این آقا رو انتخاب بکنن، از هیچی خبر نداره. و این بسیار پر سر و صدا بود از امروز. و یک نفر از خود مامورین آمریکا، خب اینا شنود میکنن، هم شنود میکنن هم صحبتهای رئیس جمهور رو با کشور خارجی ضبط میکنن، ضبط میکنن، نگهداری میکنن به اینها، و گفت متهم میکنن که آقای دونالد ترامپ 8 بار نم چند بار گفته است به اینا که شما اخبار در باب پسر آقای بایدن به دست بیارید، برید آقای جولیانی که از جولیانی وکیل ایشونه که شهردار سابق نیویورک بود، حتما رو میشناسید، دوست آقای ترامپ هست، از دست راسی ها هست و این هم یک پرونده پر سر و صدا بوده که در امریکا هست. اجازه یک عبارتی در کار سیاسی به کار برده میشه، باید میگن از مرحوم نیکولو ماکیاول هست که هدف وسیله رو توجیه هدف وسیله رو چون توجیه میکنه، یعنی که برای رسیدن به هدف هر کاری شما انجام دهید توجیه میشه. یعنی فرض فرمایید که اگر شما بخواهید گسترش قدرت بکنید، کشش به آدم ها، این ها وسیله هست، اینا قابل توجیه، مشکلی نیست. هدف مهمه، هدف مهمه. و تا اونجایی که مربوط به عرض کنم که همین بحث اوکراین هست، خب میدونید به اوکراین کمک میکرد آمریکا در دوتوار رئیس جمهورهای گذشته و اینا، به خاطر وضعیتش با روسیه و اینا هم پول میدارن، اسلحه میدارن، اینا گفتن که ما 250 میلیون، 150 میلیون هم گویا به شما میدیم که این کار رو برای ما بکنید و در ضمن در مقدار اسلحه‌ای که قرار بود که بدهیم میدهیم. از این صحبت ها و هدف چیه؟ در واقع این است که یک پرونده چیزی از خانواده آقای بایدن به دست بیاید که در موضوع انتخابات به کار برد و ایشون رو خراب بکنن. کما اینکه روس‌ها کمک کردن به آقای ترامپ به وضوح، و زمانی که آقای ماله تحقیم کرد نام 10-12 تا افسر روسی رو برد که اینها مشغول بودن به نفوذ در واقع با اینترنت در تشکیلات سیاسی خانم کلینتون. و چون انتخابات بازارش الان خیلی گرمه و دموکرات‌ها هم فعالیت میکنن، آقای جو بایدن پیر سیاست 76 سالش باشه، اقوال مختلف هست، این بالاست، تو هر آماری میگیرن آقای ترامپ رو میزنه، نه با یه رقم و دو رقم و 2% و اینها، با 19 پوینت، 18 پوینت به بسیاری به نوع آمار رکلی با میکنید. و نه تنها او، بلکه نفر دوم خانم الیزابت وارن باشد و نفر سوم که برنی سندرز باشد، اینها بیشتر هستن محبوبیتشون از آقای ترامپ. این کارها تو آمریکا انجام میده میشه متاسفانه و کارهای بسیار بسیار کثیف‌تر شده است در تاریخ سیاست آمریکا، که چگونه شما رقیب رو خراب بکنی و محبوبیتش در جامعه از بین ببری و خودت رئیس جمهور بشی و خودت قدرت بیاوری. من بارها عرض کردم در آمریکا مردمان نیک و دانا بسیارن، هزاران هزار هستن واقعا، اما نزدیک کار سیاسی نمیشن، چون این کار رو کار کثیفی میدونن و هست، همینطور هم هست. اگه کسی دقت کرده باشه به وضعیت جمهوری خواهان در این یک سال گذشته و نوع برخوردی که با قضایا میکنن و دهان بستهی که دارن و هیچ نوع نقدی نمیکنن از هیچ چیز و یک سره میخوان قدرت دستشان باشد و هر دروغی که باید گفته میشود، دموکرات هم همینطور هستن، فکر اونا بهترن، اما خب از صورت این اینا لیبرال ها هستن، حالا من واردش نمیخوام بشم، اما این داستانم برای رسیدن به مقصود هدف بود است که این آمریکا رو قانون نگهداری کرده. بعضی آدم ها عصبانی میشن، یعنی آقا این چه دموکراسی است، این آقا چجور آقایی است، چنان اینا، ولی مردم آمریکا 240 سال از دموکراسی و قانون خیلی بنیش قوی هست در آمریکا، خیلی خیلی قانون قوی هست، یعنی جز لاینفک فکریه هر آمریکایی از بچگی قانون و همین قانونی کشور رو نگهداری کرده. یعنی قانون اساسی که نوشته امروز در ذهن هر بچه مقدس، نمیگوی مقدس به معنی که ما بشناسیم، محترم هست. قانون اساسی چیزی نیست که بشه باش بازی کرد و قانون چیزی نیست که بشه کسی ازش فرار بکنه. وقتی که آقای نیکسون رو سرنگون کردن، باره این داستان نیکسون رو گفتم، اما برای ما دیکتاتور زده ها همواره باعث حیرته که چگونه یک رئیس جمهوری به این قوت و قدرت که او بود با اون سوابق خدمتی که او داشت از شهرداری شروع کرده بود، اینها جنگ ویتنام رو پایان داد، مناسبات چین رو گشود و بسیار بسیار مرد مقتدر و در سیاست خارجی ترکیب آقای نیکسون و کیزینجر بی نظیر بوده یا کم نظیر بوده تو این تاریخ آمریکا. اما چون اینها توجیهی نیست برای اینکه کسی بخواد قانون رو زیر پا بگذارند. این است که در روزگار در واقع دوره دوم ریاست جمهوریش بودند که در انتخابات اینها یه دفتری داشتن، این دموکرات ها، در ساختمان معروف کنار رودخانه پتومک هست، اونجا ضبط صوت گذاشتن در سرفرماندهی دموکرات ها که ببینن اینا چه میگن، در حالی که نیازمند این حرفا نبودن. واقعا رقیب آقای نیکسون خیلی خیلی در آمار پایین بود، ولی فردوسی فرمود چو تیره شود مرد را روزگار، همه اون کند کش نیاید به کار. وقتی هم دچار بدبخت میشه هر کاری میکنه به ضرر خودش میکنه. این از که چند تا مأمور CIA و اطلاعات و اینها فرستادن اونجا نصف شب نوار بدوزن بیارن گوش کنن، اینا رو گرفتن. وقتی گرفتن فکر کردن دوزن، اینها یه پاسبانی گرفت اینا رو، بردن صبح پیش قاضی. قاضی گفت چی کاره هستی؟ گفت قربان مأمور CIA. مأمور CIA برای دوزی میکرد چه کنی؟ مأمور میگه که چرا مأمور عالی رتبه CIA؟ و این خیلی باعث مسخره شد و اینا، و نیکسون نفی کرد و شلوغ کرد و مغلطه کرد و خیلی کارهای عجیب غریب کرد. بعد کار کشید به سنا، اینها یک دادستان مخصوص به نام آرچیبال کاکس انتخاب کردند که پرونده بررسی کنه. یک شب همه اینها رو آقا رو بیرون انداخت و چیز کرد و خیلی کارها کرد که بماند. اما دو تا خبرنگار واشنگتن پست اینها یک شخصی رو میشناختن که او همه اطلاعات داشت و در یک جای پنهان از 12 تا مأمور عرض کنم که FBI که نیکسون مأمور کرد که اینا اخبار از کجا میآورن معلوم کرد و پیداشون نمیکردن که از کجا اخبار به دست اینا میرسه که صبح میذارن در واشنگتن پست. یعنی دو روزنامه نگار این امپراتور رو از کشیدن پایین خلاصه مطلب و نامش رو هم نگفتن که حالا بعدا دیگه نامش رو گفتن بعد از مرگ و کاری ندارم. مقصود این که قانون در این مملکت بسیار بسیار نیرومند است و این قانون رو شهروند آمریکایی رعایت میکنه، قانون رو رعایت میکنه و معنیش رو فهمیده و ما متاسفانه اینطور نیستیم. چرا؟ به جهتی که قانون در مملکت ما نبوده و هر کس قانون رو شکسته ما مجاز میدانستیم شاید او رو که قانون رو بشکنه و بهش احترام کردیم که قانون رو بشکنه. قانون اساسی می نویسیم ما، قانون اساسی رو می نویسیم، آقا با چه شور و هیجانی و با چه درد و رنجی اون قانون اساسی به دست آمد. تصور نکنیم مشروطه چیز ساده‌ای بوده، چه نیروهای علیه مشروطه از دست رفته کار میکرد، چه نیروهای محلی و چه نیروهای خارجی، انگلیس از یک سو، روس از یک سو. بخدیشت تاریخ این روس ها رو در تبریز میخواندن واقعا گریه داره و دلاوری مردم تبریز که ایستادن مقابل این ها، سرانجام لشکر کشیدن چون میخواستن این مشروطه پا نگیره و این قانون پا نگیره، به زیانشون بود. در دراز مدت حماقت کردن، ولی اونا منافع کوتاه مدتشون میگردن که خب بهتر اینه که نباشه این دموکراسی، چون ما رو به حساب نمی بردن. یعنی هر کس دلشون میخواد ما می کردن اینها، خارجی ها. در انگلیسی اومده گفته فرض کنید با کشتی بود جنگ اول از هندوستان گندم بیاریم، که البته چند میلیون هندو رو هم کشتن اینها در اون ماجرای قحطی بزرگ که قریب 7-8 میلیون ایرانی رو کشتن. مطلقا صداش در نیومد، نه در کتابای دبستانی و دبیرستانی هیچ جا منعکس نشد. اومدیم ما اینجا فهم متوجه شدیم که چه غلات ایران خریدن، غلات ایران خریدن، بیچاره کشاورزی نه قیمت خیلی گرون و خوب دارن میدن، غلات غنواشون رو فروختن، یه وقت گرانی شد بهش گفتن گرانی، دوره گرانی. و عموی بزرگواری داشتم در تهران، نامش رو من دارم که در اون روزگار پدرم نوشت. از تهران. میدونید که ایران یه جایی بوده که هر واحدی، هر دهی، هر شهری برای خودش مستقل بوده. این نبوده که از تهران بره رزق مردم، نه، آذربایجان برای خودش یک اقتصادی داشته، خراسان در جنوب، بندر عباس، در شهر دیگه بازرگانان داشتن. اینطور نبوده بی صاحب باشه اینها. اما قدرت مرکزی رو که یک نفر کردند و عرض می شود که قدرت چی شد، تهران شد محل پخش همین داستان ها، این بعدها شد. اونطور اینطور نبوده. اون روزگار نامه نوشته است مرحوم عموی نازنین ما به پدر که ما در تهران اینطور هست و در قضا مونده ایم و این حرفا، که استسنداد کرده بود در واقع. این کار اینا همین کار رو میکردم انگلیس ها در همون روزگاران. باری برگردیم سر این داستان، هدف وسیله رو توجیه میکند. اینا نزد آدم هایی که اندیشه های اونچنانی دارن، حالا یکی اندیشه هاش خیلی بلنده و مالی خودی هاش خیلی خیلی وسیعه، مثل هیتلر. وسیله چیز مهمی نیست. وقتی ارتش ششم آلمان 250,000 سرباز دلاور که بهترین و مهمترین ارتش های آلمان بود در استالینگراد از بین رفتن همه، یعنی از 250,000 نفر، حالا آمارش مختلفه، اینا 5,000 نفرش به وطن برگشت، همه رو در اردوگاه ها کشتن، حالا از اونه که در میدان جنگ کشتن، خبرش به هیتلر دادن. جنرال مشهورش میگوید که در این کتاب پیروزی های دست رفته، Lost Victories، یکی وقتی به دیگه دست رفتن هم برو نه برد، گفت اینا رو چیز کنید، جاشو سرباز پیدا کنید بذارید. یعنی کل قضیه رو انسان نمیدید، او یک نیروی میدید که حالا از بین رفته، باید نیرو جاشو پر کرد. هدف وسیله رو توجیه میکند. حالا به ماکیاول، در حالی که قرنها قبل از ماکیاول اسلام میگوید که آقا هدف اصلی مسلمان کردن، کشته شدن مهم نیست، کشته شدن تعمیه دارد، خداوند جان و همه چیز شما رو خریده، به شما بهشت داده، شما پیشفروش کردی جان خودت رو، پیشفروش کردی به خدا، بهش خریدی، بنابراین صاحب جانت نیستی، برای این جان رو باید در راه اسلام بدی که بدهی تو داده باشی، چون جلو جلو خریدی، تو بهشت خریدی برای خود. این نص صریح قرآنه. ای کاش من فرستاده بودم یک تیکه هست که دارن در پاکستان یا افغانستان، داره یه نفر داره یه بچه کوچولوی زبون بسته کلاهی نم گذاشتن سرش، میگه و نقره زربه، این بچه صحیح میگه، میزنه چنان میزنه، بعد با چوب میزنه، میگه دین در خطره، دین در خطره. امیدوارم که وقت باشه من بتونم اینو بفرستم، واقعا همین امشب ببینیم و این رشته بذاریم شماره رفته بعد، میگه دین در خطره. برای چی کارو میکنه با این بچه؟ برای اینکه این و چی شده به اینها، تلقیم میشه به این بچه ها در همینجا که میبرنش بشه ملا و آخوند و اینها، که هیچ علمی در جهان نیست مگر در قرآن باشه. لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، هر تر و خشکی در جهان هست در این هست، و اینها رو محروم میکنن از تماس با هر کتابی، هر دانشمندی در جهان هست، هر نظریه علمی هست، اینا همش من در کتابه. برای چی در پاکستانی کار را بکنن؟ برای در واقع نهایت نه، چیزشون هدفشون این هست که شاید این کشمیر را دست هندی ها در بیارن، شاید بتوانن که قوی بشن همه هندوها رو بکشن. من با این مسلمان های چی صحبت کردم، دیدم، میدونم نهایت آرزو کشتن هندو هست. چرا؟ چون هندو ها کافر هست. این تئوری از او گرفته شده، پدر ماکیاول بودن، آقا بنیانگذاران اسلام. چطور میشه که جمعیت اندکی ممکنی سپاه بزرگ رو شکست بدن؟ به خاطر اینکه دست از جان میشستن. خب کشته شدن براشون یک بهشتی بود، شهید شدن یک فلسفه، یک داستان مهمی است. در همین دوره 5-6 ماه گذشته خدا میداند چه تعداد ایرانی کشته شدن در همین حوزه سوریه و اینها که اسرائیلی ها هر روز بمباران کردن و کشتن، مطلق صداش در ایران خبری نیست، هیچی نمیگویم، چون هدفی که وسیله رو توجیه میکنم، هدف گسترش اسلام هست، گسترش تشیع هست و زیانت از قبر حضرت زینب هست و نمیدونم اماکن متبرکه قرآن اینا رو نگهداری بکنیم و مخارج هم ایرانی ها باید بدهد. این هم با این طور ایدئولوژی زندگی کردن این آخوندها و هرگاه هم در مملکت خواست کوچکترین گامی به سوی ترقی و تعالی و مدرنیته بشود، اینا پای ایستادن در مقابلش. بگذاریم معدودی از آخوندها که من یک روز نام همه رو میبرم اینجا خدمتتون که کنار مردم بودن، که حالا اینا هم در واقع جز معدودشون اینا معنی آزادی مشروطه و مدرنیته رو که نمیفهمیدن، گفتن عدالت، حالا شاید گفتن فکر کردن این عدالت بیاد برای گسترش دین است، اینها مخالفت میکردن با این داستان قانونگرایی و اساسا انسان حق قانونگذاری ازش سلب شد، چون همه قوانین رو خداوند آورده در کتاب، قانونگذاری انسان برای انسان که اصلا حق انسان نیست این کاری رو بکنه، قوانین الهی وقتی هست قوانین نیست. هم بزرگترین بدبختی هم همینه دیگه، یکی از بزرگترین بدبختی. اما این تئوری که عرض کردم که عدد از سیره رو توجیه میکنه خیلی جا به کار رفته و به کار میره امروز به کار میره در کار چیز سیاسی. عرض کنم که عدد وسیله را توجیه میکند، یعنی اگر عملی که ما میخوام بکنیم غیر اخلاقی هست هیچ اشکالی نداره، چون رسیدن به هدفه که اهمیت داره. ولی روزی نیست که یک سر صدا نباشه در این آمریکا و زیبایی آمریکا همین فرایند انتخابات هست، پشت سر هم دولت ها دارن عوض میشن، دولت هم آدم های جدید تازه نفس با ایده های جدید برای حل مشکلات جامعه، چون جامعه دائم دچار مشکل میشه و در طول زمان تغییرات هست، بعضی قضایا کهنه میشه واسه کنار بره، ایده های جدید بیرون میاد، بعضی کارهایی که امروز شده در آمریکا اگر شما 50 سال پیش صحبتش میکردید آمریکا میکنه انقلاب کنه، مثلا گی با هم ازدواج کنه، اگه میشه همچی چیزی این صحبت ها رو مثلا 45 سال پیش که نمیشد کرد، یا آزادی به زن دادن، خود آزادی به زن دادن، حق رأی به زنان دادن، خب میدونید که ارتجاع مسیحیت هم در من هم به اندازه ارتجاع اسلام. آخوندهای مسیحی اگه از آخوندهای در این برنوستا اگه از آخوندهای ما بدتر نبودن بهتر نبودن، باز یه نوع آزادگی در این فضلای اسلامی مثلا بود، یا حالا یادم کتاب منش در فلسفه یا در بیولوژی یا در ریاضی اینا ندیدیم که بیستن در مقابل این که بگن که حرام است و اینا، اگر هم میگفتن کسی گوش نمی کرد میدونید. و در روزگار ما که بچه بودیم خب تکامل رو یک امری میدیدیم علمی، نگو در روزگاری که ما تکامل میخوندیم و امر خیلی ساده که ماده درسی بود مثل ادبیات، مثل نمیدونم فیزیک، مثل چیزهای دیگه اینجا ممنوع بوده در خیلی جا و اندیشه های تکامل و نوشته های مارکس اینها رو در بعضی دانشگاه در این آمریکا در کتابخان روش پارچه سیاه کشیده بودن به عنوان که اینها ممنوع است، اثر آخوند دیگه. و امروز هم آخوند خیلی نفوذ داره در آمریکا، درسته وارد سیاست نمیشه اما تعدادی که آخوند هست توی کشور و پیروان آخوند و انواع مختلف اینها ممکنه رأی بدن، یک کسی رئیس جمهور بشه برای اینها، ممکنه نشن، اینها نفوذ سیاسی دارن، ولی به هر روی حکومت در دست ملت هست و آدم های چیز و قانون و این که تکثر هست در امر تصمیم گیری در کنگره آمریکا، اینها کشور مرتب پیش رفته و همواره آمریکا نو به نو چهره عوض میشه واقعا. یعنی اگر ما احوال امروز آمریکا رو بگردیم 1974، همه چیزا فلج میشه. اونقدر کشور سریع داره جلو میره، ولی ما رو اگر برگردن روزگار کورشی کبیر، بعضمون خوب پیشرفته میشه. یعنی ما در طول تاریخ حرکت وارونه کردیم. وقتی ما تمام شد هموطنان گرامی، با سپاس از سپر و سپاس از شما که توجه فرمودید، تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.
آثار منتشر نشده بهرام مشیری را از پادبین دانلود کنید. بهرام مشیری نقطه پادبین نقطه کام